بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 542، سطر 20. فقط بیان هازا فی ما مضا من البیان و ذکرنا انه اذا کان الامر کذلک فکل ما کان الوجود اتم فانتواعه علی المعانی اکثر. بحثمون در اتصاف انتزاعی بود و دو مورد مثال برای اتصاف انتزاعی آوردیم. یه مورد، موردی که اوصاف اضافی باشند، مورد دوم موردی که اوصاف سلبی باشند. مورد اضافی تموم شد، مورد سلبی مورد بحثمون قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که از فقدان شی شما می توانید یک وصف سلبی انتزاع کنید و این وصف سلبی رو بر اون شی حمل کنید. مثلا از این که زید بصر و باصره ندارد میتونید امر سلبی رو به نام اما انتزاع کنید و بر زید حمل کنید، بگید زیدان اما. این اتصاف انتزاعی است، یعنی صفتش در خارج نیست و با انتزاع موجود شده. و گفتیم این انتزاعی هم نوعی از وجوده، بنابراین باید لحاظش کنیم. بعد از اینجا منتقل شدیم به این بحث که در ماهیات هم اینچنینه، ما امر وجودی داریم، امر سلبی داریم، حق نداریم فقط امر وجودی رو انتزاع کنیم و اسمشو ماهیت بذاریم. ما این وجود محدود رو ملاحظه میکنیم، اون داراییشو مورد توجه قرار میدیم، ناداریش هم مورد توجه قرار میدیم. فقط دارایی نیست، هر دو رو. بعد ماهیت انتزاع میکنیم. ماهیت از اون امر وجودی تنها و دارایی تنها انتزاع نمیشه، از دارایی و ناداری ها همه انتزاع میشه. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا در صورتی که امر وجودی یکی باشه و بقیه امور همه سلبی باشند، ماهیت رو با توجه به همین یک امر وجودی انتزاع میکنیم، ولی از اون فقدانا غفلت نمیکنیم، اون فقدانها رو هم توی این ماهیت لحاظ میکنیم. حالا میخوام بگیم اگر امر وجودی متعدد شد، یعنی مثلا این موجود جماد بود، فقط مرحله جمادیت رو داشت، بقیه رو نداشت، ما ماهیتی رو انتزاع میکنیم که این مطلب رو نشون بده، یعنی این دارایی رو و اون ناداری ها رو. مثلا جماد انتزاع میکنیم، سنگ رو انتزاع میکنیم، هرچی. این نشون میده که جمادیت هست، بقیه نیست. حالا اگر امر وجودی دوتا شد، این شی در عینی که خاصیت جماد داشت، خاصیت جسم داشت، علاوه بر این خاصیت نمو هم داشت، شد نبات. خب این امر وجودیش بیشتر شد دیگه. امر وجودی قبلی فقط جسمیت بود، امر وجودی این هم جسمیت است هم نمو. ما باید در ماهیتی که انتظام میکنیم این امر وجودی دوم رو هم لحاظ کنیم. اگر امر وجودی سومی داشتیم، مثلا حیوانیت هم اضافه شد، سلام علیکم، اگه حیوانیت هم اضافه شد، در این صورت این سه تا امر وجودی رو با هم لحاظ میکنیم، یعنی جسمیت، نمو، حیوانیت. ماهیت رو طوری انتظام میکنیم که این سه امر وجودی علاوه بر اون عدمی ها لحاظ بشن. میام تا به مرحله انسانیت میرسیم، اونجا میگیم که باید ماهیت رو طوری انتزاع کنیم که همه وجودی ها رو نشون بده. در اول مثلا جسمون رو یا حجران رو امثال ذالک رو انتزاع میکنیم، در دوم جسم نامی رو، در سوم جسم نامی حساس رو، در چهارم جسم نامی ناطق رو. یعنی ماهیت ما این چنین میشه که در اولی یه امر بسیطی رو نشون میده، در دومی اجتماع دو امر وجودی رو، در سومی اجتماع سه تا، در چهارمی اجتماع چهار تا. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر وجود کامل تر شد، ماهیت ما هم وسیع تر میشه، ماهیت ما هم کامل تر میشه. چون وقتی وجود کمالاتی بیشتری پیدا میکنه، محدودیتش کم میشه و توسعهش بیشتر میشه. وقتی توسعهش بیشتر شد، ماهیتی که از این انتزاع میشه با کمالاتی بیشتر انتزاع شده. این ماهیت انسان از ماهیت جسم یا جماد بالاتره. پس علت این که ما به خاطر این که ما در ماهیت با هم دارایی ها هم ناداری ها رو لحاظ کنیم، به خاطر که اگر وجود کامل تر شد، ماهیتی که ما انتظام میکنیم کامل تر خواهد شد. ملاحظه میکنید که ایشون باز به مناسبت بحث رو ادامه داد که ما در ماهیت نباید فقدان ها رو ندیده بگیریم. انتظایی که میکنیم با توجه به این فقدان ها باید باشه، چون بحثش در صفت انتظایی بود و در صفت انتظایی فقدان لحاظ میشد در قسم دومش. در قسم اول که اضافی بودیش، در قسم دوم که سلبی بود فقدان لحاظ میشد. ایشون بحث رو کشون به این که در ماهیات هم همینطوره، فقدان باید ملاحظه بشه. حالا دو مرتبه باز ادامه میده بحث رو، میگه اگر وجود وسیع‌تر بود، محدودیتش کمتر بود، یا به تعبیر دیگه کمالات وجودی بیشتری داشت، شما در انتظای ماهیت اون کمالات وجودی بیشتر هم باید لحاظ کنید. خب معلوم شد ارتباط این بحث با بحث ما. حالا من این بحث رو توضیح بدم، شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه، به همین مقداری که عرض کردم بتونم اکتفا کنم، ولی یه اشاره مختصری میکنم. ایشون میفرماد که جماد یک جسم به شرط لاست، یعنی دیگه کمالی ما فوق جسمیت نداره. اگر هم جلو بره، ترقی بکنه، تکامل پیدا کنه، چون به شرط لاست از جمادیت بیرون نمیره، تو همون جمادیت قوی تر میشه. مثلا فرض کنید یه سنگ معمولیست، بعدا میشه عقیق، این جماد خیلی عالیه، ولی دیگه به مرتبه نبات نرسیده، از مرتبه جمادیت عبور نکرده، چون به شرط لا بوده، یعنی نمیتونسته از جماد بره جلوتر. میام تو نبات، تو نبات هم هر چقدر نبات عالی باشد باز به مرحله حیوانیت نمیرسه. قدیمی هم مثال میزدن به اسفنج، که اسفنج جمادیست که مرز بین جماد و نباته، مرز بین جماد و نباته، و اما به نبات نمیرسه، بازم جماده. یعنی اینقدر قویه، اینقدر مترقیه که به سقف جمادی میرسه ولی وارد نبات نمیشه. ولی خب امروز معلوم شده که اسفنج نه نباته بلکه حیوانه، دو درجه بالاتر از جماد. ولی خب قدیمی ها فکر میکردن اسفنج یه جسمه، یه جماده. بعد که میمدن تو نبات، میگفتن نبات هم به شرط لاست ترقی میکنه، نبات ها متعدد هستن، مترقی هستن، تا میرسه به نخل که دیگه نزدیک حیوانه، مرز بین حیوان و جماده. دلیلش اینه که نر و ماده داره، اگه کلشو ببری میمیره، اگه سرشو بکنی زیر آب خفه میشه. اینا همه نشون میده که یه جوری با حیوان ارتباط داره، داره نزدیک میشه، ولی بازم حیوان نشده. میامدن تو مرتبه حیوانیت، میگفتن اینم به شرط لاس، میرسیدن به میمون و به توتی، میگفتن این دوتا دیگه مرز بین انسان و حیوان هن، لذا میتونه حرف بزنه، میتونه تعلیم تربیت ببینه و از این قبیل، ولی وارد انسانیت نمیشه. اما در مورد انسان که ابتدا نطفه است، نطفه رو جماد میگیره، ایشون داره جماد میگیره، ولی نطفه احتمالاً مرحله نباتیه، ولی خب ایشون داره جماد میگیره، میگه نطفه جماده. بعد انسان در اون حال فقط اون داراییش جسمیته. اون وقت نطفه انسان به شرط لا نیست، لا به شرطه، یعنی میتونه از جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی برسه. تو مرحله انسانیت هم میتونه از عقل حیولانی تا عقل مستفاد ادامه پیدا کنه. پس لا به شرطه، چون لا به شرطه توانایی سیر رو داره، سیر با عبور از مرحله به مرحله دیگر. اونای دیگه هم حرکت جوهری دارن، منتها از مرحله به مرحله دیگه نمیتونن وارد بشن، تو مرحله خودشون کامل میشن، ولی نمیتونن از مرحله جمادی وارد نباتی بشن، چون به شرط لا هستن. اما انسان چون لا به شرطه، نه تنها تو مراحل جمادی کامل میشه، بلکه بعد از اینکه در مرحله جمادی کامل شد به مرحله نباتی وارد میشه، تو مرحله کامل میشه به مرحله حیوانی وارد میشه و همچنین وارد مرحله انسانی میشه آخر سر. پس توجه میکنید که مثال به انسان داره میزنه، میگه از جماد شروع میکنه میاد به نبات میرسه. وقتی جماد بود بهش میگیم جسم، به نطفه میگیم جسم. وقتی حالت نباتی پیدا کرد میگیم جسم و نامه. ملاحظه کنید ماهیاتی که انتظام میکنیم، ماهیاتی که انتظام میکنیم در مرحله اول جسمونه، هیچ اضافه نداره، چون فقط جسمیت داشت، بقیهش معدوم بود، بقیهش عدمی بود. ما از اون جسمیتش انتظار کردیم، عدمی ها رو هم ملاحظه کردیم و در کنار جسمیت یه جوری قرارشون دادیم، جسمون فقط. با این کلمه فقط فهموندیم که چیزی دیگه نیست، ناداری ها رو با این کلمه فقط فهموندیم. عرض کردم اگه فقط هم نیارید از عبارت فقط فهمیده میشه. وقتی میگه جسمون، بقیه رو نمیارید، معلوم میشه که فقط جسمه، چون دارید شما حقیقتش رو تعیین میکنید. تو حقیقتش اگر یه چیز رو بیارید بقیهش که موجود باشه نیارید، اشتباس. باید بقیه رو بیارید. اگر میبینیم فقط جسمون آمده بقیه نیامده، معلوم میشه بقیه نیست. پس چه فقط رو بیاریم چه فقط رو نیاریم، جسمون نشون دهنده است. در مرحله اول نطفه رو که ملاحظه میکنیم میگیم جسم، ماهیت همین اندازه است. مرحله دوم که وارد شدیم، وقتی میخواد ماهیت انتظار کنیم میگیم جسم و نامن، یعنی دارایی میشه دوتا. مرحله سوم میشه جسم و نامن حساس، مرحله چهارم میشه جسم و نامن حساس و ناطق. همونجور که ملاحظه میکنید هر چقدر وجود کاملتر بشه، ماهیتی که انتظار میشه وسیع‌تر و دارای وجودی های بیشتر میشه. وجودی اول یکیز، بعد دوتا میشه، بعد سه تا میشه، بعد چهار تا میشه. علتش همینه که شما در انتظای ماهیت باید دارایی ها رو و ناداری ها رو همه رو ملاحظه کنید. و ناداری ها رو عرض کردم با ذکر نکردن اشاره میکنید یا با کلمه فقط اشاره میکنید. ناداری ها توی ماهیت اعلام میشند، دارایی ها اعلام میشند به صراحت، ناداری ها اعمال اعلام میشن به اجمال، ولی هر دو اعلام میشن. پس اینطور نیست که ما در ماهیات فقط ثبوت رو انتظار کنیم سلب و ندیده بگیریم، بلکه هم ثبوت انتظار میکنیم هم سلب و انتظار میکنیم، منتها در ثبوتش تصریح میکنیم، در سلبش اجمالا بیان میکنیم. صفحه 542 هستیم، صفحه 20. فقط بیان هازا، هازا یعنی این که باید در هر ماهیتی دارایی ها و ناداری ها هر دو لحاظ بشن و ما این ماهیت رو از اون وجود محدود انتظام میکنیم، نه از وجود، از وجود محدود. بنابراین باید اون حدود و ناداری ها هم لحاظ کنیم. و ذکرنا در همونجا این مطلب گفتیم، اذا کان الامر کذلک، اگر در انتظای ماهیت شما وجودی ها رو لحاظ میکنید علاوه بر عدمی ها، بنابراین اگر دیدید وجودتون وسیع تر بود باید ماهیت وسیع تر انتظار کنید، اگر وجودتون ضعیف تر بود ماهیت ضعیف تر انتظار میکنید. فکل ما کان الوجود اتم، پس انتباعش بر معانی اکثر است. انتباع یعنی اشتمالش بر معانی بیشتر است. منظور از معانی اون دارایی هاست. من تا حالا تعبیر به دارایی میکنه، میشین تعبیر به معانی میکنه، اون داراییش بیشتره. اگر وجود محدود بود اما حدش وسیع بود، یعنی وجود کامل بود، داراییش بیشتره، یعنی معانی که این وجود برش مشتمله بیشتره. مثلا تو نبات ملاحظه کنید دو تا دارایی داره، یعنی معانی جسمیت و نمو رو در بر داره، انتباعش و اشتمالش بر دو معناست، در حالی که در جسم اشتمالش بر یه معنا بود، حالا اشتمالش بر دو معناست. در انسان استعمالش بر چهار معناست. بالاخره هر چی که وجود کامل تر باشه انتباهش بر معانی، معانی همون ماهیات مأخوذ است، استعمالش بر اونها بیشتره. از کدام معانی همون ماهیات مأخوذ منتزه است، همون دارایی هایی است که این وجود داره، هر چی میخواد اسمشو بذارید. فاعتبر، آزمایش کن، یعنی توجه کن به انسان و قصه الى نطفه، مقایسه کن او رو با نطفه، یعنی او رو در زمان نطفه بودن ببین، در اون وقتی که نطفه است ببین چه حالتی دارد. فانها لا تهتبی الا بر یک معنا و اون معنای جسم. فانها یعنی نطفه، شامل هیچ چیزی جز یک معنا نیست که اون معنا معنای جسم است. الا معنا الجسم، اضافه معنا به جسم، اضافه بیانی است. فاذا اشتد وجودها، یعنی وجود این نطفه، و تساعد فی درجات الاستکمالیه، در درجات کمال بالا رفت، التی لها، درجات کمالیه که توانایی رفتنش رو داره، تا مرحله انسانیت توانایی رفتن داره، به مرحله ملکیت و بالاتر نه، توانایی رفتن نداره، یعنی اونایی که استعدادش رو داره، منظورش از این که التی لها یعنی اون استکمالاتی که استعدادش برای این نطفه هست، الا کمالات اخر وجودیه متعلق به تساعده بگیرید. در درجات استکمالیهی که اون درجات رو دارد یا استعداد اون درجات دارد، تساعد پیدا میکنه الا کمالات اخر وجودیه، تساعد پیدا میکنه به کمالات دیگری که اون کمالات هم وجودی هن. مثلا تساعد پیدا میکنه به کمال نباتی، بعد کمال حیوانی، آخرم کمال انسانی، تساعد پیدا میکنه به سمت این کمالات. اشتمله بعد از اینکه شروع کرد به تساعد، علاوه بر اینکه بر جسمیت اشتمال دارد که قبلا هم اشتمال داشت، اشتمال جدید پیدا میکند. اشتمل اولا بر قوه نباتیه، ثانیا بر قوه حیوانیه، ثالثا بر قوه انسانیه. اشتمل اولا علل قوه نباتیه، که این قوه نباتیه مبادع آثار نباتند. آثار نبات چیه؟ تغذیه، تنمیه، تولید. و ازن یعنی حالا که رسید به این درجه و تونست مشتمل بشه بر دو معنا، یکی معنای جسمیت، یکی معنای نامیت، ینتزع منه معنا نامی، علاوه بر این که معنای جسمی که قبلا انتزاع میشد هست، اون معنای جسمی که قبلا انتزاع میشد هست، علاوه بر اون نامیت هم انتزاع میشه. حالا تا حالا بهش گفته میشد جسمون، حالا گفته میشه جسمون نامی. ثم علل قوه ادراکیه، بعد مشتمل میشود همین نطفه بر قوای ادراکیهی که یترتب بر این قوه آثار حیوانیت. چطوری مترتب میشه؟ چطوری مشتمل میشه؟ مترتب اشتباه گفتم. چطوری مشتمل میشه؟ چطوری این نطفه مشتمل میشود بر قوای ادراکیه به ترتیب؟ ترتیبش چگونه است؟ توجه کنید، اینها معتقدند، یعنی فلاسفه معتقدند که نازلترین قوه ادراکی حیوان لمسه. لمس از همه نازلتره. به همین دلیل در تمام حیوانات شما لامسه رو میابید. ممکنه باسره رو نبینید، مثلا در اغلب میگن باسره نیست، در موشکوه باسره نیست، ولی لامسه رو در همه میابید. هیچ حیوانی نیست که لامسه نداشته باشه. البته ممکن حالا یه حیوانی یه قسمت از بدنش لامسه نداشته باشه، مثل ما موامون لامسه نداره، نوک ناخونامون، اون قسمتی که دیگه از گوش جدا میشه، اونا لامسه نداره. ممکنه شما عضوی از حیوانم پیدا کنید که لامسه نداشته باشه، ولی در مجموع همه حیوانات داره لامسه هستند. این دلیل بر اینه که لامسه ضعیف‌ترین درجه حیوانیت، که حیوانات ضعیف هم از این درجه برخوردارند. این اعتقاد داره. بعدش میگن ذوق، یعنی چشایی بعد شام است. بعد در سمع و بصر اختلاف دارند. چه این اختلافشو ابن سینا در علم و نفس شفا در مقاله چهارم آورده. بعضی‌ها سمع و ترجیح دادن، بعضی بصر ترجیح دادن. ایشون میگه بصر قوی تر از سمعه، یعنی مرحوم مصنف میگه بعد از این که مرتبه بعد از شامه سمعه، یعنی از ضعیف داره میاد بالا، اول لمسه، بعد ذوقه، بعد شمه، بعد سمعه، آخر سر باصره است. باصره را از همه قوی تر میگیره. ایشون در اون اختلاف سمع و بصر، سمع و ضعیفتر میگیره، بصر را قوی تر. بعد از مراحل حواس ظاهره که دیگه پایین‌ترینشون لمس بود، بالاترینشون باصره بود، بیرون میره، میگه بعد مرحله خیاله، که خیال دیگه مرحله حس باطنیه و قوی تر از اون پنج تا دیگه است. به همین دلیل خود خیال به تنهایی جامع اون پنج تا هست. یعنی در قوه خیال ما هم شامبر هم نور رو تخیل میکنیم، هم طعم و هم اون نرمی و زبری رو، حرارت و برودت و همون صوت شنیده شده رو، همون چهره دیده شده رو، همه اون پنج تا تو قوه خیال انجام میگیرن. بنابراین قوه خیال از اونها قوی تره، چون مشتمل بر هر پنج تا است و جامع همون است. خب الان ملاحظه کردی که حیوانم این نطفه وقتی وارد مرحله حیوانیت میشه و قوا ادراکی رو به دست میاره، به ترتیب به دست میاره: لمس، بعد ذوق، بعد شم، بعد سم، بعد بصر، آخر سر خیال. به مرحله خیال که میرسه میشه حیوان. بعد دیگه از این به بعد باید بره سراغ انسانیت. ثم علل قوا الادراکیه، قوای ادراکیه که اثرت تبرین قوا آثار حیوانیت، این مشتمل علل قوا الادراکیه، یعنی مشتمل میشود، یحتوی، مشتمل میشود یا ینتوی. بله چرا؟ فإنها لا تحتوی الا على معنى الجسم، با تحتوی شروع کرد. پس اینجا میشه ثم یحتوی یا تحتوی این نطفه علل قوا الادراکیه علت ترتیب. علت ترتیب متعلق به اون تحتوی است که من تقدیرش گرفتم. ثم تحتوی یعنی تشتمل این نطفه بر قوا ادراکیه. چگونه مشتمل میشه بر قوا ادراکیه؟ علت ترتیب. علت ترتیب لذی لتلک القوا، خود این قوا ترتیب دارن. عرض کردم از لمس شروع میشه تا خیال ختم میشه، به همین ترتیب هم این نطفه واجد این قوا میشه. فیشتمل این نطفه یا فتشتمل اولا علی لمس، ثم علی ذوق، ثم علی شم، ثم علی سم، ثم علی بصر، ثم علی خیال. اینو توضیح دادن. و اذن ینتزع منه الاساس، حالا منه ضمیر رو داره مذکر میاره، تا حالا مؤنث می آورد به اعتبار نطفه، حالا مذکر میاره به اعتبار جسم، چون قرار شد نطفه جسم باشه دیگه، پس به اعتبار جسم مذکر میاره. اون فیشتمل هم مذکر آورد. و اذن ینتزع از این نطفه حساسون، تا حالا جسم انتزاع میشد، نامی انتزاع میشد، حالا اضافه میشه حساس. تا اینجا مرحله حیوانیته. بعد حتی یبلغ، یعنی وارد مرحله انسانیت میشه، مرحله حیوانیت رو پشت سر میذاره تا میرسه به مرحله انسانیت. حتی یبلغ وجود این نطفه در استکمال، در استکمال میرسد الی درجه الانسانی. الی درجه الانسانی متعلق به یبلغه، متعلق به استکمال نگیرید. تا در درجه استکمال برسد به درجه انسانیت، اینجاست که یشتمل هناک، یعنی اینجاست که مشتمل میشه بر نفس ناطقه‌ای که مدرک صور عقلیه‌ای که مجرد از ماده و صورتن میشود. اینا رو تون دارم میخونم چون آسونه، جای تجدید خوندید. بله و کجا شما منها عرض کردم که اینو گفتم، توضیح دادم که منها به اعتبار جسم آورده. اگر منها میگفت برمیگردونیم به نطفه، حالا که منها گفته برمیگردونیم به جسم. و ازن ینتزع اون منها معنی ناطق، منها یعنی از این جسم، از این نطفه، معنی ناطق اخذ میشه. ببینید ایشون بعد از اینکه جسم رو انتزاع کرد، ضمیر رو همه رو مذکر آورد. اول گفت ینتزع اون من حل جسم، یعنی از نطفه جسم انتزاع میشه. بعد که نامی رو آورد گفت ینتزع اون من هو معنی نامی، یعنی از این جسم معنی نامی گرفته میشه. بعد گفت و ازن ینتزع اون من هو الحساس، من هو یعنی از جسم نامی حساس. حالا میگه ازن ینتزع اون من هو، یعنی از جسم نامی حساس ینتزع اون معنی ناطق. روشن من هو رو باید همینجور بیاره که آورد. اول گفت منها، چون قبلش نطفه بود، ناچار بود بگه منها. گفت از این نطفه جسم رو انتزاع کرد. بعد آمد نامی رو خواست انتزاع کنه، دیگه نامی رو از نطفه انتزاع نکرد، از اون جسم انتزاع کرد. آمد حساس رو انتزاع کنه، حساس رو نه از نطفه انتزاع کرد نه از جسم، از جسم نامی انتزاع کرد. بعد آمد ناطق انتظار کنه، اینو نه از جسم انتظار کرد نه از جسم نامی، بلکه از جسم نامی حساس انتظار کرد. زمیرا رو مبر مذکر برگردون به جام برگردون. خب ملاحظه کردید ما الان یک موجودی رو دیدیم، یه موجودی رو دیدیم. اینو خوب دقت کنید، میخوام طوری مطلب رو بیان کنم که رابطه بحث بعدی ما با بحثی که الان مطرح کردیم روشن بشه. ما یه موجودی رو ملاحظه کردیم که تصاعد پیدا کرد و در صعود ماهیت جامعه گرفت، دارایی‌هاش بیشتر شد، معانی بیشتری رو مشتمل شد. حالا میخوام فرض کنیم یه موجودی رو دوباره این حرف گذشته رو به عبارت دیگه بیارم، ما یه موجودی رو ملاحظه کردیم که به تدریج وجودات متعدد پیدا کرد. این دقت کنید به همین تعبیری که عرض میکنم، اول وجود جسمی داشت، بعد وجود جسمی و نامی پیدا کرد، بعد وجود جسمی و نامی و حساس پیدا کرد، آخر سرم وجود جسمی و نامی و حساس و ناطق پیدا کرد. کنه او چهار تا وجود شد. اینو ملاحظه کنید، کنه او چهار تا وجود شد، ولی این وجودها رو به تدریج به دست آورد. پس الان انسان مشتمل است بر چهار وجود. حالا انسانی که با ترقی چهار وجود گرفت تنزلش بدید، نمیخوام تنزل بدیم، میخوام بگیم فرض کن تنزل کنه، تنزل میکنه به مرتبه حیوانیت. یه دونه از وجوداش گرفته میشه، بیاد تو مرتبه انسانی، تو مرتبه نباتی وجود دوم هم گرفته میشه، بیاد تو مرتبه جسمی وجود سوم گرفته میشه. یعنی وجود هی تنزل میکنه، زیغ میشه. پس میشه گفت انسان مشتمل است بر وجوداتی که، اینو دقت کنید، انسان مشتمل است بر وجوداتی که این وجودات جدا جدا هم در مراحل پایین‌تر موجودند. یعنی انسان مشتمل است بر حیوانیات که حیوان بیرون از انسان رو به صورت جدا ما داریم، انسان مشتمل است بر نباتیت که ما وجود نبات رو جدا از انسان داریم، انسان مشتمل است بر جمادیت که وجود جمادیت و جسمیت رو جدا از انسان داریم. یعنی همه اینایی که در انسان موجودن به شرط لاشون رو تو خارج با وجود استقلالی داریم، یعنی جسمی داریم که دیگه انسان نیست، نباتی داریم که انسان نیست، حیوانی داریم که انسان نیست. این انسان مشتمل است بر وجوداتی که این وجودات جدا جدا هم یافت میشند. حالا ایشون مثال میزنه به عقل فعال. عقل فعال هم مشتمل است بر وجوداتی که این وجودات جدا جدا یافت میشند. عقل فعال مشتمل است بر وجود انسان با تمام مراحلی که دارد، وجود حیوان با تمام مراحلی که دارد، چون عقل فعال مدبر عالم کون و فساد به اذن الله در انسان تصرف میکنه، در حیوان تصرف میکنه، در نبات، در جماد، در همینه تصرف میکنه. پس معلوم شد توانایی تصرف در اینها رو داره. توانایی از کجا آمده؟ از اینکه او دارای وجود همه اینها است. منتها 4 تا وجود، 5 تا وجود اونجاست؟ نه، یک وجود است که مشتمل است بر همه. این وجود واحد اگر تنزل کند می شود انسان، تنزل بیشتر کند می شود حیوان، تنزل بعدی می شود نبات، تنزل آخر می شود جسم. در ترقی ملاحظه کردید نطفه آمد هی اضافه کرد تا شد انسان. در اینجا عقل فعال اگه بخواد تنزل کنه هی باید کم کنه تا بشه جماد. روشن دیگه، هم در ترقی شما دارایی ها رو بیشتر میکنید، هم در تنزل دارایی ها رو کمتر میکنید. پس وقتی میخواد ماهیتی اخذ کنید باید درجه اون وجود رو ببینید. اون وقت وقتی درجه وجود بالا میره ماهیت ها رو قوی تر کنید، وقتی درجه وجود پایین تر میاد ماهیت رو ضعیف تر کنید. این که ما الان در باب ترقی و تصاعد گفتیم اختصاص به تصاعد نداره، در تنزل هم همین هست. ایشون الان میخواد وارد همین بحث بشه که در تنزل هم همین هست. یعنی فکر نکن که نطفه ترقی میکند انسان میشود، این ماهیت های متفاوت رو ما انتظار میکنیم، بلکه اگر عقلم تنزل کند انسان شود تا برسد به جماد، باز ماهیت های مختلف انتظار میکنیم. اما اونجا که تصاعد میکنیم، وقتی به قله رسیدیم، میگه مشتمل است بر پایینی ها، پایینی هایی که هر کدام وجود مستقل در غیر این نوع دارند، یعنی در غیر انسان. گفتیم مشتمل است بر حیوان، که حیوان وجود مستقل در غیر نوع انسانی داره، یعنی مثلا نوع فرض کنید گوسفند، اون حیوانه جدای از انسان است. یا انسان مشتمل است بر نبات، که نبات بیرون از انسان هم یه وجود مستقل داره که وجود مثلا درخت باشه. جماد هم همینطور. در مورد عقل هم همینو میگیم، میگیم مشتمل است بر این همه وجودات. ولی اینو دقت کنید، ولی همونطور که در انسان جماد به ماه و جوادان وجود نداره، یعنی سنگ تو بدن انسان نیست، ولی اگرم به وجود بیاد بر اثر عارضه و مریضی به وجود میاد، ولی خدا بشر رو اینطور نیست که یه جزش سنگ قرار داده بشه. درخت تو بدن انسان نیست، حیوانات تو بدن انسان نیستن، ولی کمالاتشون هست که مجموع کمالات وجود انسانی درست کرده. پس ما چهار تا وجود نداریم تو انسان، یکی وجود جماد، یکی وجود نبات، یکی وجود حیوان، آخرم وجود انسان. چهار تا وجود نداریم، بلکه یک وجود لا به شرط داریم، نه چهار تا وجود به شرط لا. در عقلم همینطوره، عقلم ملاحظه میکنید مشتمل بر تمام مادونه، ولی نه اینکه مشتمل بر مادون باشه به این صورت که هم بشه انسان هم بشه حیوان هم بشه، بلکه انسان تنزل اوست، حیوان تنزل دیگر اوست، نبات و جماد همینطور. پس عقل مشتمل است بر وجود خودش، نه بر وجود انسان، منتها وجود خودش از نظر کمال مشتمل است بر وجودای مادون، نه وجودای مادون به نحو مستقل در عقل وجود داشته باشند، همونطور که وجودای مادون به نحو مستقل در انسان وجود ندارند، همچنین وجودهای مادون در عقل هم موجود نیستند. پس توجه کن چندین مطلب من الان گفتم. یه مطلب این بود که این تکامل ماهیت رو ما در حرکت تصاعدی داریم، در تنزل هم همین بحث هست. اگر در تصاعد اون بحث هست، در تنزل هم هست. از نطفه به انسانیت میرسیم، عقل فعال هم که تنزل میکنه از عقل فعال شروع میشه تا جماد. اون تصاعد و این تنزل هر دو هستند. مطلب بعد این بود که ما در این تصاعد کمالاتی رو درست کردیم که هر کدام از این کمالات میتونستن جدا جدا خارج از این نوعی که مشتمل بر کمالات وجود داشته باشند. در اونجا این که تنزل همینطور. بعد مطلب سومی بود که گفتیم وجود انسان مشتمل است بر این مراتبی که با تصاعد به دست آورده، و وجود عقل مشتمل است بر مراتبی که با تنزل به دست میاره. ولی این اشتمال باعث نمی شود که انسان بشود حیوان و نبات و جماد، همچنین باعث نمی شود که عقل بشود انسان و حیوان و جماد و نبات، بلکه انسان وجود خودش را دارد، عقل هم وجود خودش را دارد، منتها وجود وجود کامله و مشتمل است بر کمالات و مادون. این سه تا مطلب رو ما در اینجا ذکر کردیم. در تصاعد من عبارت خوندم، در تنزل هم بخونم. ولیسه ین حسر و ذالک، ذالک یعنی این اشتمال، این اشتمالی که الان بیان کردیم انحصار به درجات صعودی نداره. اینطور نیست که فقط ما در وقتی درجات صعودی حاصل شد بگیم این وجود مشتمل است. اللتی فی قوس نهایات، درجات صعودی که در قوس نهایات میاد. قوس صعود رو میگن قوس نهایات، قوس نزول میگن قوس بدایات، چون موجود اول تنزل میکنه تا یه مرحله میرسه بعد شروع میکنه به تکامل. اون قوس نزول میشه قوس بدایات و قوس صعود میشه قوس نهایات. علت اینم که جمعیران این که درجات نزول یکی نیست، چند تاست. مثلا از عقل میاد به مثال، از مثال میاد به ماده. درجات صعود هم همینطور، از جماد میاد به نبات، نبات میره به حیوان، همینطور. درجات وجود در نزول متعددن، در صعود هم متعددن، لذا جمع میاره میگه درجات بدایات و درجات نهایات. بل یجر البیان به عینه، یعنی به همین صورت که گفتیم در درجات نزولیه که در قوس بدایاته همین اتفاق میفته، یعنی احتمال انحصار به درجات صعودی نداره، احتمال در درجات نزولی هم میاد. یعنی در درجات صعودی شما احتمال بیشتر میکنید، در درجات صعودی احتمال کمتر میکنید. به اون اوج که میرسید در صعود میبینید مشتمل بر همه است، در نزولم اونی که هنوز تنزل نکرده مشتمل بر همه است. ولی توجه داشته باشید این احتمال به این معنا نیست که این مشتمل تمام وجودات مادون خودش رو داشته باشه، بلکه وجود خودش رو داره، که وجود خودش مشتمل بر کمالات مادونه. این طور نیست که انسان هم حیوان باشه هم نبات، بلکه انسان است که کمالات حیوان و نبات رو هم داره. فالعقل الفعالی که درجهش در وجود درجه اخیله در سلسله عقول است، بنابر طریقه اقوام من المشائین، چون میدونید که عقل فعال رو مشاء آخرین عقل میدونه، نازل ترین عقل میدونه، ولی صدرا بعد از عقل فعال بی نهایت عقل طولی قائله، اشراق هم همینطور. پس آخرین درجه عقول رو صدرا و اشراق عقل فعال قرار نمیده، مشا عقل فعال قرار میدن آخرین درجه رو. شما معتقد به ده عقلن، عقل یازده هم اینا رو میگن نمیتونیم اثبات کنیم، تا ده هم میتونیم ثابت کنیم. اونا به ده که میرسن متوقف میشن و عقل دهم رو که همون عقل فعال آخرین درجه عقلی قرار میدن. لذا ایشون میگه الان طریق تقوان نشان عقل فعال که همون عقل دهمه، یشتمل بر ماهیات انواع کونیه، ماهیات انواع کنی. انواع کنی یعنی انواعی که تو عالم کن و فساد زندگی میکنن، از انسان که بالاترینش شروع کنید تا جماد که پایین ترینش. المحصله فی الوجود، همه انواعی که در وجود حاصل شدند و تحقق یافتند، چون عقل مدبر هم است. به نحوین آکد و اتم، به نحوین آکد و اتم متعلق به محصله نگیرید حتما، بلکه متعلق به یشتمل بگیرید. یشتمل و عقل بر این انواع به نحو آکد و اتم از وجودات خود این انواع. این انواع در خارج یه وجودی دارن، عقل مؤکد همون وجودها رو داره، نه خود اونها رو داره، مؤکدشون داره، یعنی وجود اختصاصی خودش تأکید اون وجود هاست، نه اینکه اون وجود اونجا اینا جمع شدن یه انباری از وجود تشکیل شده شده عقل فعال، نه، یه وجود مال عقل فعاله که تمام اون انبار وجودات رو مشتمله، مشتمله یعنی کمالات اونها رو داره با وحدتی که داره. منتها خب اون وجودا در حد خودشون هستند، این وجودی که عقل فعال داره آکد از همه است، اتم از همه است. ولکن الوجود لیس وجودن خاصن لترکن انوا، اون وجودی که عقل فعال داره وجود اختصاصی این انوا نیست، وجود اختصاصی انسان مال انسانه، به عقل فعال داده نمیشه. وجود اختصاصی حیوان و نبات و اینم همینطور، یه وجود اشرفی به عقل فعال داده میشه که این کمالات وجودات مادون رو شامل بشه، نه اینکه وجود خاص مادون رو به عقل بدن، بگن عقل هم انسان است هم حیوان است هم نبات است هم کمال، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. اون وقت میگیم بسیط و لغه کل و لشا، پشترش میریم ولیس به شیء منها، یعنی هیچ یکی از اینا نیست، به خدا نمیشه گفت انسان، به خدا نمیشه گفت مثلا جماد، در حالی که خداوند کمالات همه اینا رو داره، یعنی حقیقت همه رو داره. عقل هم همینطوره، عقل انسان نیست نبات نیست، ولی مشتمل بر اینها هست. لکن الوجود یعنی وجود عقل، اون وجود خاصه به این انواع نیست، وجود خاصه به انواع مال خودشونه. ولی این نما یعنی وجود عقل، هوه یعنی وجود عقل، وجود خاصون للعقل فعال، وجود اختصاصی خودشه، منتها وجود اختصاصی خودش مشتمل بر تمام کمالات. خلاصه میخوام این را عرض کنیم که عقل فعال مجمع وجودات نیست، بلکه یه وجود کاملیست که تمام وجودات نازل رو به نحو اتم دارد، نه که خود وجودات نازل اونجا باشند. بله؟ حدود وجودات، بله، حدود وجودات اونجا نیست. یک وجود با حد وسیع که تمام وجودات و محدوده کوچکتر رو ریختیم تو این، حدشون رو برداشتیم، یه وجود با حد وسیع درست شده. چرا وجود عقل همون وجود خاص خودشه؟ ایشون میفهمد همه جا همینطوره، وجود هر ماهیتی وجود خاص خودشه، وجود انسان، وجود حیوان نیست، وجود خاص خودشه، وجود عقل همینطور. ازل وجود الخاص لکل ماهیت و حقیقتن هو، و اون وجود وجودیست که ما، یعنی وجودیست که یتمیز به این وجود تلکل ماهی انسائر ماهیات. وجود خاص به عقل وجودیست که ممیز اوست از ما وجودهای دیگه، هم ممیزه هم منشأ آثاره، یعنی این وجود منشأ آثار عقلیه، اون وجود انسانی منشأ آثار انسانیه، هم وجودها با هم تمایز دارن، هم اثرهایی که بر این وجودها مترتب میشن با هم تمایز دارن. بله، زیرا وجود خاص هر ماهیتی هو، و اون وجود خاص ما، یعنی وجودی است که یتمیز به وسیله این وجود تلکل ماهی عن سایر الماهیات، این یک، و یترتب بر این وجود آثار مخصوصه و احکام خاصه به این ماهیت. یعنی هر وجود خاصی دو تا خاصیت داره، یکی این که این صاحب این وجود رو، ماهیت این وجود رو از ماعدا جدا میکنه، دیگر این که آثار خاص این رو از آثار ماعدا جدا میکنه، هم آثار مخصوص هم وجود مخصوص. پس هر ماهیتی وجود مخصوص داره و به تبع آثار مخصوص داره. بنابراین نمیشه گفت عقل وجودات رو همه رو داره، بلکه عقل وجود خودشو داره، همونطوری که انسان وجود خودشو داره. این مطلب رو باز بیشتر توضیح میدیم انشاءالله در جلسه بعد، مطلب در ذهنتون باشه که جلسه بعد توضیحش خیلی